بسم الله الرحمن الرحیم. البته همیشه همینجور بالا بزنیدش بهتره تا وسط کلاس همینجور.
اگه اینجوری میدین حالا شبه
جلسه بعدی
حال
ببینم
خیلی خدا
شد ببینم کیفیتش خوب باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إن آيات هنجا آية أول سورة أعراف قوية أصلا بغيها من أهدف خائف ومنازل شد خيلي أجيبه. پنجا آیه هم کم نیستن و این آیات تقریبا همه مسائل اساسی و کلیدی مربوط به زندگی عفیفانه که قرآن دنبال اون هست با ریشه یابی، با نگاه تاریخی، با نگاه آینده نگرانه، با مصادیق، با آسیب ها و با اهدافی که باید برای اهداف کلان و اهداف ریزی که در یک زندگی اجتماعی برای انسان پیش میاد، همه اینها قابل رؤیت. بنظر اگر یه پروژه بیاد همین پنج آیه رو اصلا محور قرار بده روشون کار کنه با این نگاه، یعنی با روی کرده به حل مشکل انحرافات جنسی که در جامعه پیش میاد و بایه افول جوامع بشری میشه، میتونه به راحتی الهام بگیره از مجموعه این آیات و راهکارهای قرآنی را برای رشد ولی تربیت و رشد انسان خصوص در بعد نیازهای جنسی میتونه الهام بگیره. و آیات بعدی که حالا در سوره های دیگر هست میتونه این آیات متمم، مکمل و مفسر اون خطوط کلی که اینجا آمده. حالا یک مروری با هم داشته باشیم ببینید با یک نگاه اجتماعی و تربیتی به این آیات. آیات دو آیه اول که راجع به جایگاه قرآن و نقش قرآن برای هدایت انسان هشدار و یاد آوری، هشدار دهنده است و یاد آوری برای مؤمنینه. که حالا یاد آوری یعنی خیلی از مسائل انسان ممکن خودش متوجه باشه، نیاز به تذکر داشته باشه. آنچه خدا میفرستد برای ما این باید مورد پیروی قرار بگیره. اما غیر از آن، غیر از هدایت الهی، غیر از قرآن و هدایت الهی فراتر بریم، در حقیقت ما الگوهای دیگری را داریم انتخاب میکنیم. یعنی تا از این الگوی الهی، تا از اسماء الحسنا ما دور بشیم، در یک دره سقوط میکنیم و اون دره اولیاء غیر خدایی که اونها مایه همه مشکلات و فجایع خواهند بود. که حالا شهید سر در اون بحث فلسفه تاریخ یا در بحث سنت های اجتماعی این رو خیلی خوب تبیین کردن که غیر خدا یعنی چی؟ یعنی شما وقتی هر الگویی را که انتخاب کردید به تناسب اون الگو شما حرکت میکنید. الگوهایی که الان در جامعه امروزین ما دشمنان ما برای ما درست میکنن در حقیقت با الگودهی دارن ما را سوق میدن به اون جایی که نباید جامعه ما کشونده بشه. خب حالا این بحث ارتباط یک بحث اجتماعیه، یه بحث جامعه شناسانه است، یعنی فقط یه بحث فردی و حل مشکله یک فرد نیست، یه مشکل اجتماعی به وجود میاره. مشکلات جنسی ممکنه فردی شروع بشه ولی فرایند اون سقوط یک جامعه است اگر به طور صحیح این مشکلات معالجه نشن. لذا بحث رفت از آیه 4 روی نابودی تمدن هایی که اینها به حالا انواع مرگ ها، انواع آسیب ها، به تعبیر قرآن فجاء ها بأسنا بیاتن اهم قائلون، در یه شبیه یا در یک روزی بین عشیت و ضحاها یک تمدن نابود میشه. چه بسیار تمدن های این چنین هستن که این چنین شدن که هیچ نتوانستن به جایی برسن و خودشون رو نجات بدن از مخاصه ای که در اون گیر کرده بودن و اون مسیری که طی کرده یک مسیر ظالمانه ای بود که اینها در اون وارد شدن. بعد ببینید این نابودی جوامع بشری را بعد چگونه میاره رفت میده قرآن، یعنی میگه این ظلم و ستمی که به این جوامع گرفتار شدن این باعث نابودیشونه. حالا چرا گرفتار ظلم و ستم شدن؟ این رو آیات بعدی میاد باز میکن. فلنسألن الذین ارسلهم ولنسألن المرسلین، ما اینها بازخواست خواهند شد، این بازخواست یا این سوال جواب پرسجو پرسید، یعنی سوال نشانه مسئولیته. کسی سوال میشه که تکلیفی داره، نسبت به اون تکلیف چه کرده. هم امت ها مسئولیت دارن، هم مرسلینی که برای اون امت ها فرستاده شدن، هر دو اینا وظیفه دارن. ما اینا رو سوال خواهیم کرد و به تفصیل برای اونها بازگو خواهیم کرد که چه کردند و چه شدند، چرا اینجوری شدند. و ما از روی آگاهی داریم این پرسجور رو میکنم و کنم ما حاضریم در کل این مسیری که اینا طی کردند. خب اونجا که ما میخواییم اونا رو ارزیابی کنیم یه معیار داریم ما به ارزیابی. این معیار چی؟ حق است. هر کس به این به اندازه که به این حق نزدیک باشد به همون اندازه رستگار خواهد بود و نجات یا خواهد یافت. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اینجا اینها که خسران نفس، اونایی که خود را باختند، خود باختگی و خود را باختند با ظلم ارتباط تنگ و تنگ داره. خب به عبارت دیگر اولین مرحله انحراف و سرازیری و افتادن در سراشیب سقوط از اینجا شروع میشه، از اینکه خود را از دست دادن یا خود را خسارت حقیقی این است که انسان خود را ببازد و خود را از دست بدهد. خب چرا خود را از دست میدهد یا میبازد؟ به خاطر ستم بعد وارد تفصیلش میشه. از حدی که برش و مرزی که برش گذاشته شده تجاوز میکنه، زیاده روی میکنه، در نتیجه ظلم میکنه. خب حالا چرا آدم ها ظلم میکنن؟ فرمانه که ولقد مکناکم فی الارض، ما همه امکانات رو در اختیار شما قرار دادیم و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکرون، اما خوب از اینا بهره برداری نکردید، سپاسگزار نبودید. خب از این که ما زمین را برای شما آماده کردیم برای بهره برداری و خوب استفاده نکردید، فوری میره دنبال اصل خلقت آدم و ورودش به زمین که حالا چه اتفاقی افتاد. در یعنی یک نگاه تاریخی، ولی نگاه تاریخی همراه با تحلیل. فهمید. خب حالا وارد اون جزئیات بحث آدم ها نمیشیم که اونی که اینجا روش زوم کرده در این مجموعه یا بحث رابطه ملائکه و آدم و شیطان مطرح میشه، موضع گیری شیطان نسبت به آدم و خلاصه حسادتش و تکبرش و چگونه این کار دست آدم داد که آدم در یک مسیر انحرافی قرار بگیره و شیطان چگونه وارد این معادنی ماجراجویی شد. قال فبما اغویتنی، یعنی شیطان هم با خدا در افتاده هم با آدم، با خدا در افتاده به همه فریب هم دادی، گمراه هم کردی. حالا خدا چون مشت شیطان باز کرد میگه گمراه هم کردی، یعنی که شیبه های شیطانی، یعنی توپ به تو زمین خدا میندازه در حالی که خودش کوتاهی کرده و مقصره. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حالا که این برای سرم اوردی و الان من رو با این آدم مقایسه کردی و من کم اوردم در برابر آدم، خب من اینه جبران میکنم با خلاصه انحرافی که برای اونا با اغوا و اغرایی و خلاصه بلایی که سر آدم میارم تلافیش در میارم. خب حالا نقشه های شیطانی که شیطان چگونه وارد عمل میشه، لا آتیان نهم من بین ایدی و من خلفه و عن ایوانه و عن شمائله و لا تجد وقت. مهمی که من بگذارم، مگر نگوی شما ناسپاسی میکنید و به خاطر ناسپاسی و عدم بهره برداری صحیح از امکاناتی که در اختیارتون گذاشتیم گرفتار کوتاهی و ظلم میشید. من همین را میخوام تحقق ببخشم، کاری میکنم که اینا ناسپاس بار بیان. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اینقدر اونا رو مشغول غرق خلاصه لذت و غفلت و سوء استفاده از نعمت ها میکنن که اینها به جای سپاس گذار بودن و شکور بودن اینها ناسپاس باشن و ناسپاسی نعمت ها رو از بین میبره، یعنی اونا رو محروم میکنیم از آنچه که برای اونها در نظر گرفته. این انتقامی که شیطان از آدم میگیره. خب خداوند هم فرمود اخرج مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم، همه جون خودت و همه پیروانت به جهنم، به درک قول آقا به جهنم. خب آدم، اما آدم باید راه خودش را بره، همه که شیطان چنین نقشه این درش کشیده خیلی باید چشم و گوشش باز باشه. باز کن انت و زوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره. خب خداوند اینجا وارد تربیت حضرت آدم میشه در این بهشت آزمایشی به تعبیر شیخ صدر. این بهشت آزمایش بود برای تربیت آدم بود. لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، از یه دستور شروع میشه که نسبت به این دستور چگونه آدم باید عمل کنه تا اینکه ستمکار نباشه و ستمگر نشه. اینجا شیطان وارد این صحنه میشه، وسوسه میکنه، فوسوسه لهما، برای هر دوشونه، نه فقط آدم نه فقط حوا، حالا برخلاف اون بعضی از دیدگاه ها که میگه که شیطان مثلا اول حوا رو فریب داد بعد حوا رو خلاصه آدم فریب داد، نه هر دوشون، اینا هر دوشون انسان مکلف و مسئول، اینا مورد وسوسه قرار گرفتن و هر دوشون به همون اندازه این در اینجا کوتاهی کردن. وسوسه شیطان هدفی را دنبال میکرد و اون بحث خلاصه مبارزه با اون بعد عفت و حیای اونها بود که در حقیقت اون عفت و حیا در اینجا یک علامت مشخصه بود برای مسیر سالمی که آدم باید طی کنه و اومد اونجا به فریبی که اونها را داد. ما نهاکم ربکم عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین، شروع کرد به تعبیر و تفسیر، یک تفسیر و تعبیر مندرانی و به دروغ اونها را شرمالی کرد. خب اینا همش چیز داره دیگه، این عبارت ملکین او تكونا من الخالدین برای آدم یک میتونه تاثیرگذار باشه، در این واسطه انگیز میشه یادش رفت که این مثلا دشمنشه و دشمن داره براش نقشه میزه، در زمین دشمن داره بازی میکنه، این رو یادش رفت. فلذلك اونجا فرمود نسی آدم ولم نجد له عزما، فراموش کرد. بله فراموش کرد. من امروز صبح میدونستم ساعت یک کارگاه دارم، کارگاه برنامه نویسی، ظهر اصلا یادم رفت، بسی کلی یادم رفت، کلاسم جمع کردم برم خونه این نهار بخورم بخوابم که سر حال بیام برای این کلاس. ساعت یک روز زر زر آن ساعت یک طلبه ها منتظرم. چی؟ آن کارگاه صبح یادم بود، ظهر بعد از نماز دیگرم بی حال و چیز بودم یادم رفت، اصلا یادم اصلا این صد درصد پاک شد از زیر. خب هیچی برنامه رو عوض کردیم، حتی اینو پرسیدن کجا بیمونیم، فلانجا بیاییم، بعد وسط کلاس باز برنامه عوض شد، باز زنگ زدیم آقا عوض. یعنی آدم دیگه پیش میاد.
نه خب. آدم خدا که گفته به شیطون مورا به شیطون
باشه، همونجا وقتی که سجده نکرد گفت ببین این دشمنه دیگه
ندارم کجا
چرا دیگه داریم در
بعدش میگه خدا عدو مقرده.
نه نه نه
نمیگه عدو به توه،
نه در شور وقتای مراجعه کنید قبل از اصلا این جریان، ولی زا خدا محافظش مونه میگه مگه من نگفته بودم این دشمنه تو،
نه گفته بود که نخور اینو خدا
دور نشون کنه. در سوره بقره را در اونجا میگه
خدا پیرامت بودن چه بود که شیطان رو بشنست؟
بله اون که باید میشناد، ولی انها را عدو و لزو لک و لزوجی که فلا یخرجن لکما من الجنت فتشقا. یا حالا اگر اینجا داره الم اقل لکما، حالا ببینیم چون اونجا ببینیم سوره بقره یا که سوره های دیگر که خداوند وقتی که شیطان سجده نمی کند و تکبر می کند اونجاست که خداوند مچ این شیطانه که باز کرد به آدم میگوید که مواظب باش این دشمن توست، فلا یخرجن لکما، هشدار میده و معذار بعد وارد بهش میشن و اونجا این اتفاقها میفته، اون بهش زمینی. و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما. این خود این عبارت یعنی من قبلا بهتون گفته بودم شما غفلت کردید از
این.
نه نه و اقول لکما ان الشیطان لکما عدوون مبین، این صریح دیگه، این خود همین صریحه.
جایی قبلا نگفته بود ما بدونیم خدا اون بار
مخفی نبود توی بقره در وردی
اون عبارت تشقا که نبود،
نه غیر از تشقا کلا که این عدو لک و لزوجه، این احتمالا توی سوره طه باشه اونجا. حالا این فتشقا این عبارت مال اونجاست. خب ببینید حالا این کاری که شیطان اینجا انجام میده در حقیقت فریب و استفاده از انواع خلاصه آرزوهای کبیر و عریضی که انسان داره و اینها را خواهد به منصه ظهور برسونه، شیطان میاد و از این با وارد وسوسه میشه و انسان برای انسان یک خلاصه فضایی باز میکنه، فضایی ایجاد میکنه که آدم را ترغیب میکنه به آنچه که به ضرر اوست ولی به گونه ای اظهار میکنه که گویا این الان صلاح تو در اینه، صلاح تو در این است که الان به این مثلا طعمه برسی، در حالی که داره سمی را در این طعمه به خورده اون میده.
چرا
حضرت
آدم فکر میکردی ملکشه بهتره؟
بله نه حالا ببینید ممکنه اون حالا اون شیطان این تعبیر رو کرده که به تعبیر دیگر او تکونا من الخالدین، یعنی بحث خلود و خلاصه حب بقا فطری انسانه و این آمد کاملا این رو بارون جلوه داد، گفتش که اگر این را بخوری به اون بقا میرسی. خب یعنی اومد به یک ترفند شیطان که تعبیر امیرالمومنین علیه السلام حق و باطل با هم مخلوط میشن، امتزاج پیدا میکنن، اینجا آدی حق حقی را، یه خواسته حقی را عنوان کرد ولی یک وسیله باطلی را برای رسیدن به اون مطرح کرد. اینجا بود که آدم در اون شرایط این را اصلا اون را یادش رفت به تعبیر قرآن که در اینجا ممنوع شده بود و اینجا الان نمیباید اقدام کنه و این خط قرمز بود برای او و لذا در اینجا اسیر این وسوسه شیطان را اونجا به عنوان وسوسه که نمیاد، دشمن که میاد به عنوان با هزار قسم و با هزار امدرام وسیله میاد تا نهادینه کنه یا چیزی رو در ذهن من و شما خوب جلوه بده. به تعبیر خودت لعوزینن نلام، من اینه بزک میکنم، زیباش میکنم، فریبندش میکنم که فریب بخورید، بعد متوجه میشید که فریب بوده. تو اون لحظه فکر میکنید واقعیته و این چیزی که باید بهش رسید، اگر بهش نرسیم مثلا گویا کم آوردیم. همه این تسلیلات شیطانی یا تزیینات شیطانی از این قبیل. خب بعد حالا خداوند راه توبه برای اینها باز میکنه و شیطان اینجا باز مجبور میشه عقب نشینی کنه و احساس میکنه که تیرش به چیز خورده، به هدف نخورده. از اینجا به بعد قرآن وارد اون برنامه اصلی میشه که در حقیقت برنامه زندگی همه انسان ها، زندگی عفیفانه را اینجا از اینجا قرآن شروع میکنه. یا بنی آدم، حالا که شما را به زمین فرستادیم، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون. در این فضا، در این زندگی شما زندگی خواهید کرد و خواهید مرد و بعد اونجا احیا خواهید شد. خب چگونه باید زندگی کنید؟ اون راه رسم مطلوب زندگی شما این چنین است: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. اولی و مهمترین چیزی که خدا بعد اینجا بهش تعرض کرده بحث پوششه، پوششی که عیبهای انسان، اون خلاصه اون ابزار بگیم جنسی انسان که حالا اینها رو باید حفظ کنه، نگهداری کنه، اینها رو باید مواظبت کنه، چون اینا امانتی است در دست او هستن برای اهدافی که حالا بعدا میاد. اینها را این لباس اینها را ستر میکنه و ریشن و لباس تقوا، پوششی که مایه آرایش به شما بده، شما را زیبا جلوه بده. و لباس تقوا، لباس نیاز و لباس تقوا دالک خیر، این یه تیر دونشونه. ما هم اون لباس و پوشش ظاهری را شما آوردیم که در حقیقت این خیلی مهم، این مهمه، و لباس تقوا خیرون که از اون مهمتر لباس تقواست که در حقیقت اون تقوا حافظ این لباس خواهد بود، حتی این لباس هم کمک میکنه به تقوا. و لباس تقوا دالک خیرون دالک من آیات الله، یکی از آیات الهی مهم که مایه تذکر و عبرت همین هم رابطه این دو لباس، این دو رابطه پوشش با تقوا، که حالا این بعد از آیات دیگر در سوره های نور و آیات دیگر که راجع به حجاب و اینا صحبت کرده اون باز میشه. این چه جور ارتباطی بین این، چگونه این به طهارت انسان رو نزدیکتر میکنه یا اطهر، وقتی که حالا بحث چشمچرانی و بحث حجاب به چشم و بحث باز عفت جنسی که حالا حفظ انسان از انحراف جنسی تا به بقیه یا مواردی که مربوط به کل این حالا این بحث عفاف میتونه باشه. حالا اینجا این در خط آغازینش رو من به نظرم میاد که قرآن با این آیات که خیلی ظریف اینها رو تبیین کرده. تو این نه، این ببینید وقتی این رو تقوا رو در کنار لباس آورده، لباسی که شما را اون عیب سرعه شما یا اون میگیم چرمگاه شما را ما پوشش دادیم و لباس تقوایی هم که از اون بهتر است برای شما به ارمغان آوردیم. یعنی پس اینجا دو جور لباس، یه لباس مادی، یه لباس خودنگهداری. تقوا که خودنگهداری دیگه، توی اون یه بحث قبلی اشاره کردیم، شما خودتون هم اینجا توجه دارید که وقتی میگیم تقوا، تقوا یعنی از وقایه، از
وقایه.
آره، وقتی از وقایه شد که بعد میرسه به خود نگهداری. خب این خود نگهداری در همه زمینه ها تقوا عامه، یکیش جنسیه. چرا دیگه یکیش جنسیه؟ چون اینجا در این سیاق اومده، اولی چیزی که به ذهن میاد همین میاد، یعنی اون انصرافی که پیدا میکنه این تقوا در سیاق این آیه، تقوایی که به این بحث مربوطه، یعنی انسانی که ممکنه از در این شرایط قرار بگیره و اگه تحریک جنسی بشه از اون مرز عفاف میاد بیرون، تقوا میاد چکارش کنه؟ مهارش میکنه. پس تقوای در این سیاق اولین رتبه تقوا همین عفاف جنسیه.
اینجا خیلی بینشون فاصله است.
یا شما قائل به ربط نباشید بین این مطالبی که توی آیه میاد، یا قائل به ربطید. اگر قائل به ربطید این خودش قرینه است.
خب من یه نهر رو میخوام بیارم.
بفرمایید.
ما جو لباسن یوار ساعت کم، شما ساعت کم رو میگین حتما شرمگاه.
خب حالا همه قیب ها یکیش هم شرمگاهه. سوعات کم آم، حالا این اینجا ترجمه کرده شرمگاه، ممکنه شما سوعات کم رو اعم بگیرید. تمام عیوب، یکی از عیوب همون شرمگاهه.
اگر این باشه
بله،
اصلا
شرمگاه هست، چون تو آیه قبل که میاد وقتی اتفاق افتاد بعد به خودشون
بعد از آیات بعدی هم داریم ما یا قبلی
اینجا هم سواتکم.
آره اونجا هم اوار
عبارت سواتکم که میاد وقتی میگه شرمگاهشون. بعد
آیه چند بود؟
این آیه دیست فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَحَكُمَ فُلَان. بعد اون طَفِقَ يَخْصِفَان، اینا نقدر اومدن ساتر برای خودشون در نظر گرفتن،
عفت مالی به خرج ندادن، چیزی که ما خدا حرومش کرده بود، اون مال و اون جسم و اون قضا رو حروم کرده، اینا مال هر وکیل مال به باطل کرده، مال حروم خوردن. بعد چیش رو نجابشون افتاد، نجابی که در واقع طبیعی داشتن حالا افتاد، که اینا من میگم با برگاه خودشون رو بروشونن.
نجا
بی افتی جنسی که حالا آدم نکرده، همینجا اینجا نکرده.
نه خب بی افتی مراتب داره، این که انسان لخت و عور بیاد بیرون، این هم خودش را
خودش کردش.
اون
که نکرد،
نه
اون که لباس را ننداخت، اون قضا بود.
هره دیگه
حالا اینجا را کمی بحثا رابطه شما نکمیم استفاده استفاده یه خیشتر رو جنسی کنیم داریم با دقیقه رو هم.
نه همین با دقیقه شما بیونید، شما این سهرت اینه فیلمش کنید.
اصلا ما وقتی نبوده که این فارغ بشه، ما بخواهم سوات هموار بیم چیه؟ بدیشون چی بوده؟
اونم معلوم نیست.
سوادما بعد اون علاقه به کارهای انصفان، یعنی سوادما یعنی شرمگاه.
نه میتونستی نشم باشه.
بله نه اجازه بدید، حالا هر چی حالا دیگه بچه‌ها شما
سینه مرده
وقتی
آدم باشه،
وقتی شما اون قبول کردی، خب اجامه معاصر همینه دیگه، اجامه معاصر اکتفا میکنه به دو جار سرس کردن نه بیشتر. خب اگر گفتی شما اونی که باید سرس بشه همینه، بنابراین حالا عورت که در فقه ما که عورت زن همه جسم میشه، درسته؟ عورت مرد محدود مختصر داره، اما این که اومده اینجا گفته که اینا در شرایطی بودن، حالا آنچه که خوردن، حالا یکی اون خورده شده، یکی بحث حرمتشه، یکی بحث ممکنه اون تأثیرگذاری خود اون نوع غذایی بوده که این باعث مثلا نعوذ شده باشه یا باعث فایده شدن مثلا اون یا تحریک جنسی ممکنه شده باشه، یا هر جور چند جور میشه اینا تفسیر و تعبیر کرد، ولی اونی که صریح آیه است اینه. که وقتی اینا چشیدن از این درخت خب بدت لهما، یعنی ظاهر شد سوءات اونها، بدیهای اونها که حالا معمولا شهرگاه دستیر میکنن، بدیهای اونها ظاهر شد و اینجا بود که اونا احساس کردن که این وضع مطلوبی نیست، باید این را سرد کنن. یعنی انسان تازه متوجه شد که یه کاری رو مرتکب شد، یه چیزی مرتکب شد که نباید مرتکب بشه. خیلی خوب، حالا چگونه این عیب پوشی کنن؟ و طبقا یخصفان علی امام ورق الجنه. پس تا اینجا در حقیقت یک اونها، یعنی انسان به طور طبیعی یا به طور فطری وقتی که به چنین جایی میرسه از لحاظ وضعیت جسمی خودش، احساس میکنه که این نباید اینجوری باشه، این زندگی طبیعی نیست، ممکنه این در لحظاتی از زندگی مجاز باشه ولی نباید این چنین زندگی کنه. بنابراین خود این یخسفان علیه مامن ورق الجنه این برسته و آتیه ما این عیق پوششید که خودشون شروع کرده. حالا قرآن میفرماید خدا را سپاسگزار باشید که ما نعمتی برای شما آوردیم، اون لباس را ما برای شما اختراع کردیم یا به وجود آوردیم که این لباس میاد عورت شما را یا بدیهای شما را، که یکیش عورت، یکی از اونها میتونه باشه اگر عام بگیرید، یعنی یا خاص سوال یا عام. اینجور نیست که عیبهای دیگر مثلا معنوی را گفته این را نگفته، یعنی یه قدر متیقنی داره، این قدر متیقنش همونه، فراتر از قدر متیقن هم عیبهای دیگر قول شما حالا بالاتر از مثلا فرض کنید شرمگاه و اینا ممکنه باشه.
خب اینجا
ریش معنی چیه؟ حالا ریش که اینجا معنی کرده یعنی اون چیزی که آرایش دهنده، یعنی غیر از اون لباس اصلی که فرض کنید سر ساتر و عورته، فراتر از اون ما لباس های گوناگونی برای شما توصیف کردیم، درست کردیم یا هدایتتون کردیم که اونها رو شما داشته باشید که مایه زیبایی شما هم باشه، یعنی مزید بر
نقطه مقابل، در واقع از سوءات و بدی گرفته ریش رو در واقع اون محاسن و زیبایی ما اینت گرفته
مثلا.
در حالی که خود تو آیات به جایی که بعدن میاد در سه مرحله زینت رو خدا ممنوع میکنه
برزن، نه حالا تا چه باشه ببینید زینت برای نامحرم یه بحثه، یه بار خود این که انسان خوب زینت مزین باشه فی حد نفسه.
من واسه جنسی این مطرح کنم بگم اصلا در مقام نبحث جنسی نیست، این داره در برای حجاب عرفی صحبت میکنه. حجاب عرفی با حجاب شرعی فرق داره. حجاب عرفی میگه آقا همه اینقدر که مردم بد نمیدونن مثلا میزنم، مثلا الان توی بریم جامعه جهانی، مثلا توی یه جامعه اگه یه خانومی رکابی بروشه که این بازوش رو این خط بازوش با بغلش دیده بشه خلافه مثلا عرف اون جامعه باشه، میگه حتما اینو بپوش، یعنی یه نیماسیم داشته باشه رکابی نباشه، درست شد؟ اون عرفش اجازه نمیده، یعنی بد میدونه این کار، میگه این قسمت چرا داره دیده میشه. یک عرف دیگه مثلا میگه نه کل در واقع دست اینجا چی رو جامعه سوء میدونه اونو به در واقع میگه داشته لباس اونو از بین میبره و چه چیزی باعث وقارتون میشه به تو زیبایی میده تو رو خوشگل میکنه.
حالا آیه که
اصلا که حجاب شرعی نیست در واقع ما شکل
نگرفتیم. بله نه حالا ببینید بحث اون حجاب شرعی ما، یعنی حجاب شرعی، حجاب شرعی اسلامی که ما الان حدود شغلش تو آیات و روایت اومده، اون که در این مقام نیست، در این مقامه که اصل
جنسی نیست اینجا، اصلا در مقام حجابی که جذابیت های جنسی رو بپوشاند نیست که
نه اصلا
قباب که باید نرمی کنیم
جذابیت جنسی اصلا اصل پوشش، اصل پوشش عورت، اصل پوشش عورت میگه این یک اصلیست، یک اصلیست بشری همگانی از طرف خدا برای شما، یک آیه است، شما باید از این خط قرمز این
خب
این خود رو هم میفهمی
اصلا خدا
نگه خود میفهمی، یعنی فطری شما خدا هم اومده این تأکید کرده در نتیجه شما باید از این خط قرمز تجاوز نکنید. خب حالا و لباس تقوی داری که خیر، لباسی که تقوی لباس است و این لباس بهترین است، خیر اخیره دیگه، خب که خیر میشه، این بهترین است که اگر حالا شما مقایسه کنید بگید لباس مادی با لباسی که موجب حفظ اون لباس مادی میشه، موجب تعهد به اون لباس مادی میشه، لباسی که نگذارد شما به انحراف بیفتید، وقایه از این پیشگیری میکنه. خواهر
میکنم که این لباس و تربای دوم خوش دقیقا حجاب شدیه، یعنی اولی حجاب عرفیه، ولی خدا میگه از اون مهمتر و از اون بالاتر لباسی که علتش تقوای خدا باشه. اون که خودت هم میفهمی فطری بود، اصلا در ذاتت من گذاشتم که سوءت رو بپوشونی، یکی شاکار نکرد، ولی اون لباسی که تو از سر تقوایی از خدا، یعنی از خدا به حساب میبردی، اون لباس اتفاقا این لباس اصلا معنی عفاف نداره، این لباس هم معنی همون لباسه، یعنی پوشش، ولی جهت داره. یه لباسی بود که پوشاننده سوءه بود، یه لباسی هست که از ترس خداست. این لباس و تقوا این مهمه که معلوم به تو مؤمنی و من اینو ازت میخوام.
خب به عنوان یک احتمال قابل قبوله، یه احتمال اشکال نداره،
اگر اصلا هنوز احسان به احتمال
یه احتمال
بله، چون اصلا لباس و عرفی اینا اصلا زن و شوهر بودن، زن و شوهر عرفن اشکال نداره همه یاد
حالا این بحث با بنی آدمه که هنوز حالا شرایع اومد، چون بعدا میگه شرایع را ما میفرستیم.
نه قبلش آیه 22 که میفرماد خود حضرت آدم از هوا تنها بودن چه اتفاق افتاد، متوجه شدن بعد به خودشون وصل کردن. خب این حجاب عرفی قطعا نیست، چون در عرف
آقا الان بیان یا بنی آدم باشه،
بله
نه کل انسان هست دیگه، اصلا چه شما به بغل برمیارید الان اینجا داریم کلمه لباس هم و لباس و تقوا،
حالا مناقض نداره که آدم و حوا وقتی که این خطاب به اونها وارد شد، قال فیها تحیان و فیها تموتون و تخرجون، خداوند مخاطبش بنی آدمی که در خلاصه در آستانه به وجود اومدن بودن و هستن، یا بالاخره یه مخاطب حقیقی داره خداوند، این جامعه بشری که فرمود من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل، ناظر به اونه که ما برای فرزندان آدم بالاخره برنامه داریم، یه برنامه مفصل هم داریم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، این اولین خلاصه فراورده ما برای شما این لباسه، و لباس التقوی داری که خیلی خب
نه از خواهی بکنم که ارزمه بود که این لباس فطریه، چون ساعت همون مشکل تو تعریف ساعت داریم دیگه.
خب
آیه دو سال قبل ساعت رو اینطور معنی کرده که این لباس فطری بوده، یعنی آیه فطری چون مشخص شد فطرتا اینا تمایل پیدا کردن که بعد استفاده کنن. یه خاطر تو اینجا که یواری شوات کما رو تو از اینجا متوجه میشه که این لباسی که اینجا لباس عرفی نیست،
نه
لباس عرفی، لباس فطری، لباس عرفی که فطرت نمیذاره تو خودت رو برهنه کنی. این خانم فاحشه که الان اصلا محل کارش اونجا لباس نداره، ولی الان که میاد تو خیابون همون آدمی که ابایی نداره از نشون دادن اندامش به دیگران لباس میشه. فطرت میگه الان چه تو این فضای کار نکن، اینجا عرفی رو رعایت میکنه، هرچند اخلاقا قبول نداره اصلا این حرفا، درست شد؟ ولی تو ادامه این بزمن هم قبول داره که اولی لباس اول لباس عرفیه، لباسی که فطرت میفهمش همین قبول، این دو یکی هم. بعد میره مرده اون میگه ولی اون لباسی که من دنبالشم لباس تقواست، لباسی که به خاطر ترس از خدا تو اونو در واقع اجرا میکنی و میپوشیش اونه که بهتره، هر دو تا لباس.
حالا پس تقوا شد لباس تقوا، لباسی که بر اثر تقوا یا برخواسته از تقوا یا خود تقوا لباسه، لباس تقوا اینجا لباسی که خودش تقواست، مثل والوزن یوم اذن الحق، خود اون وزن خود حق وزنه، اینجا هم اون لباس خود تقواست، تقوا لباسی است که بهترین لباسه، این هم هست دیگه، لاقل به نوعی احتمال قبول کنید، یه احتمال اینجوری قبول کنید که خود تقوا، که اگر تقوا اومد همه اینا میاد، سرد که اومد نمد میاد، تقوا اگر اومد اون لباس پوششی که گفته باید این چنین باشه میاد و اون روحیه یا اون انگیزه یا اون خلاصه روحیه پیشگیرانه پیشگیری از افتادن در منجلاب گناه و انحراف اونم مطرح.
یه کار دیگه هم بردارید باید ثابت کنید که این تقوا تقوای جنسی و اینا هم چه تقوا کنید
عمه جنسی هم جز بشه در زیر پوششش
از تو همه آیه های تقوام تو بیم بینا آیه در برای افاف بسوار
بله رب دارن به افاف بله اگر یک جا ببینید در بحث اقتصادی ارده
یه
تقوا در معامله در یه جایی در قصاص تقوا رو ارده میگه در قلم رو به قصاص تقوا داشته باش در روزه میگه اینجا در خلاصه در زیاده روی در خوندن آشان میدن تقوا داشته باش میدونی تقوا عام باشه
عام میگه در مقام خاص استفاده شده یا نشده شما اینو
رو برمیدونم میتونه استفاده شده باشه
همچین اراده شما میگیم داره شارع داره از کلمه لباس و تقوا افاف رو اراده میکنه هم به معنی
نه میبینید خصوص افاف نمیگم من میگم چون در این مقام اومده در مقام بحث اون اسباب انحراف جنسی در حقیقت این داره قرآن ریشه یابی میکنه این چجور میشه که انسان منحرف میشه چجور میشه شیطان که با خلاص انسان بازی میکنه و حرفش میده از این مسیر انحراف جنسی وارد میشه حالا لباسی که اون لباس خود تقواست که این شامل همه قلمروهایی که تقوا اون رو فرا میگیره در وجود انسانی یکیش بحثی چیه بحث اون تقوای جنسیه خب ذالک من آیات الله بعد حالا قرائن را شما بیایید ببینید از این به بعد این قرائن خودش نشون میده یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه از شما پدر شما را بهش بیرون اومد چه بلایی سرش اومد ببینید رو اون بلای زوم کرده ینزع عنهما لباسهما لیاری هما سوآتهما این آریانگری این بزرگترین دردی بود که آدم بهش گرفتار شد مواظب باشید شیطان این را دوباره برای شما تکرار نکنه لا یفتننکم کما اخرج ابویکم خب اخرج که اخرج میگه ینزع عنهما لباسهما اون چیزی که بدترین چیزی که در بهش اتفاق افتاد برای آدم همین بود که ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما خب پس چی شد اومد توی همین بحث افاف جنسی به تعبیر دیگر چگونه باید انسان تعامل کنه بین خودش بین خود آدم و آدم و حوازنش رو چگونه باید وقتی در روایات شما میاد با اینکه اینا محرمن با هم اما تعری مکروهه با اینکه مجازن اینا لااقل برای ارتکاب یک ثواب جنسی یا یک واجب یک وظیفه فرزندداری خب اجازه داده شارع مقدس ولی میگه مواظب باشه اینجا جای آسیب جای خطره خب چیکار کنیم؟ انه یراکم هو قبیل من حیث لا ترونه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون شیطان میاد پیرو پیدا میکنه میاد الگو میده به اینها و اونها از شیطان الگو گیری میکنن در چه کاری در این بود؟ در این بودی که الان بودید شاهکار شیطان این بود شاهکار شیطان این بود که توانست آدم و حوا را الله سیان ذو عنه ما لباس و مالی و ریا و سوءاتهم یعنی اون محسوس اون میاد به صورت این محسوس است حالا هر چی میخواد باشه این یراکم ولا ترونه او میداند میبیند که شما چه کار میکنید او بر شما یه اشرافی داره حرکات شما رو رصد میکنه شما متوجه نمیشید که این شیطونه که داره اینجا برای شما
شیطونی از جن هست.
حالا شیطان که این ابلیس کانه من جن ففزفع عن امر ربه،
او چه اهمیت داره که اونو ببینه؟
نه ببینید الان شما توی واتساپ حضور مبارک در واتساپ مثلا طوریه، دیگران میبینند شما چه کار دارید میکنید، ولی شما نقشه میکشند، شما متوجه نمیشید که تمام آنچه که شما در اونجا میگذارید در تحت چشم گوش دشمنه و داره رصد میکنه شما را، درسته؟ پس در این ممکنه یک دامی برای شما باشه و دامی دارن برای من شما، بنابراین شیطان فتنه انگیزی میکنه. لازم نیست شما بگید خب شیطان کو، شیطان که در بهش برای پدر و مادر ما اونجا مطرح بود، اما اینجا کجا ما شیطانی که نمیبینیم، میگه نبین او تو را میبینه و داره برای تو نقشه میکشه و تو او را نمیبینی، پس آسیبش و خطرش خیلی جدیتره، دشمن نامرئی. به لحنه
هیچ
رفته شما اینو باید جواب بدید که شما قرآن اینا رو با هم اوارده.
خب شیطان من باید همیشه حواسم بهش باشه که منو میبینه.
خب یک ابزار شیطان همینه، یعنی شیطان از زمانی میتونه بر من شما اثر بذاره که میاد تحریک جنسی، شهوترانی و آجان آشفتگی در خلاصه در زندگی شما آتشی به پا کنه که اون برش ناپیدا.
نه اصلا آیه نمیگه،
نه میگم نه
تحریک جنسی رو نمیگه، در مورد لختی صورت.
خب این که مفتن
لغتی عرفی
شما آقا الان برید تو مثلا توی اینترنت، خب با تحریک جنسی با چیزی جوری برای شما تحریک جنسی درست میکنن؟ چرا مثلا الان
لغتی
برای الان فیلتر میذارن ممنوع میکنن این
دیگه لغت شده این میبینه تحریک میشه،
همین دیگه
خود آدم که تحریک بشه که تحریک نمیشه که
وقتی دو مذکر و مؤنث یه جایی رو اینا اگه دو نفر جمع شدن شیطان سومیشون خواهد بود یعنی چی؟ بفرمایید. با همه اینا اینا به هم رفت.
یه بحث خود حاجی خواب میدونن.
خب
بحث هم زمین ناخودآگاه یعنی مقدمه چینی میکنه خود به خود، شما توی جریانی که به کسب های کار فعلی خاصی هم دیگه انجام بده باید قبل مقدمه چینی بکنید. این مقدمه چینی ها رو اینه هم یرا که ما رو رفت میدونم این حیث را کلام رو مقدمه چینی میکنه تو مرحله آخر، یعنی اینجا به قول شما نقطه رو الان میبینه که عادی بشه که تو مرحله اشاره فحشا بشه ازد اشتراک استفاده کرد.
چرا؟
یعنی مثال خیلی رو
الان من موازه باشم لخ نشم، ببینید من موازه لختی منه، خب من موازه باشم لخ نشم چون شیطان من میبینه. خب ببینه
نه میبینه،
اگر شما
دیگران که نمیبینه نه برنامه ریزی میکنه کم کم عادی میشه راحت میتونه فحشا بکنه.
آقا اینجا قرآن داره کد به شما میده، شما میخواد تحت لفظی ترجمه کنی بعد همه چی توی تحت لفظی بیاد، پس دلالت های التزامیه و تزامنیه چی میشه؟ فقط این نیست، داره قرآن میده آقا این نقطه اینجا نقطه چیه؟ نقطه کور تو اینجاست، شیطان رو این دست میذاره از اینجا شروع میکنه، اگر اینجا رو بعد فحشا میاد بعدش، یعنی
ما شما سازیش ها
نه ایشون ببینید رفت اینجا چه ما چند بار گفت آقا رو روش استعمال باید بحث کنیم، ایشون که زود بریم وارد شیم مال همینه. شما آیه آیه میخوای بخونی جز نگرانه به مسئله نگاه میکنی، حتی لوازم و توابعش که حالا عرفی یا عقلی همش اونم کار نداری، بعد بگید علف بجین کجا دار نگورده میگه آقا بعدش رو بخونید، بعد میگه وارد فحشا میشه، بعد اینا توجیه میکنن فحشا رو هم میگن خب الله و امره نابه ها، یعنی زیاده روی میکنن میگن فحشا اصلا خدا این ابزار جنسی رو خدا داده، خدا نمیدونم ارتباط بین مذکر و مؤنث رو خواسته، اصلا خدا وسیله فحشا، اصلا خدا به ما اختیار داده، میرن تا اونجا که ما مجبوریم بر فحشا، یعنی این انسان هی همینجوری میره بالا. بعد شما یه عاقل میبینید ببین این آغاز انحراف از کجا شروع شد الان به کجا داره میرسه، و قرآن داره این مسیر تنازلی را یا مسیر سقوط را داره نقطه نقطه داره اونجا علامت گذاری میکنه که شما توی این بزنگه ها اونجا توقف کنید، بعد بگید خیلی خوب چیکار باید بکنید، بعد میگه احکام براتون نوشتم.
قبول دارم لختی موثر یه فتیفه میگم این نمو یرا کنیم و هوا و قبیلو من حیث و لا ترانمون یعنی چی؟ چی رفتی
دو خب شما ببینید مفسرین اینجا چیز گفتن فردا برامون بیاریم خوبه؟ این کار شما حالا بذارید تو گروه در بیارید بذارید تو گروه میگه آقا مفسرین رفت این دوتا رو با هم چگونه برمون کردن ببینید بعدش میفرماید و اذا فعلوا فاحشه ببینید بحث لباس و اون سوءات بعد فحشا اومده خب پریده دیگه از اونجا به فحشا آقا یعنی واسطه بین اون فحشا واسطه نیست یعنی این آخرش آخر خط همینه و اذا فعلوا فاحشه همین بنی آدم ها قالوا وجدنا عليها آباءنا خیلی عجیبه پدران ما این چنین راه را رفتن والله امرنا بها دیگه بدتر توپ تو زمین خود خدای حاکم قرار میده قل ان الله لا یامر بالفحشاء پس چگونه خداوند شما رو به فحشا وادار میکنه اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط خدا شما رو به قسط به عدالت پروری عدالت مداری به عدالت محوری که لازمش اعتدال در زندگی هست افراد و تفرید ها رو کنار بذارید این خداوند به این دستور داده و اقیم وجوه هم عند کل مسجد
الان ما میتونیم اینجا چونیش تعبیری از زنا و اینا نیمده این فحشا اینجا در نگاه الهی اون برهنی تو خودش فحشاست یا یکی از مصادر فحشاست چون اصلا موضوع اول
نه گفته و اذا فعلوا فاحشه برهنگی نیست چیزی فراتر از برهنگیه
چرا خود فاحشی هم یک عمل فاحشیه دیگه
نه
کسی که برهنه میشه
یکی از مصادر فحشا
اگر از مصادر فحشا
نمیگم نظر عالی میشه که میگم اینجا میتونیم از این آیه استفاده کنیم به دلیل قرینه قبل بگیم این برهنگی خودش یه نوع فحشاست چون شما مگه گروه لایل رو میشناسید تا حالا مگه تو روایت شنیدید که اون میگاشن بگم خدا گفته ما بریم زنا کنیم اصلا همچی استدلالی بیاره که آیه داره بهش استدلال میکنه همچی گروه وجود داره ولی گروه وجود داره بگم خدا ما رو خوشگل آفریده خدا ما یه بدن داده خدا به ما گفته اینا نشو بشه و نمیخواد ما نمیداد این جمله رو امکان داره یه آدمی در مورد بدنش بگه ولی در مورد زنا کدوم گروه من تا حالا بگم شما میگه حافظ داره استفاده میکنه نه بس آیه
ما گروهی داریم حالا این شما همچین جایی نه ما به عرف الان میتونیم استدلال کنیم و استنباطمون مبنی بر اون باشه باید فقط آیات قرآنی که کلمه فاحش و فحشا رو به کار برده اونجا ببینیم چجوری به کار برده یا از لحاظ لغوی
آشکار
رو
میگه
یا از لحاظ لغوی گناه آشکار رو بگیم آه فحشاه این اگه فاحشه ای را مرتکب شدن این چنین به خدا نسبت میدن که خدا من نفی میکنه پس اینجا ببینید که این بحث فحشا را به هر در هر سطحی که میگیرید بالاخره مطلق اینجا آمده فعلو فاحشتن خلاصه اینها از اون عریانگری رسوند بحث را به ارتکاب فاحشه ارتکاب فحشا فعلو فاحشتن فعلو فاحشتن ارتکاب فحشا
تمام خارج نشده یعنی معنی نداره خود در درباره بیاد اجابی صحبت میکنه بی اجابی صحبت میکنه و یه دفعه بگه اگر فحشا انجام بدید مثلا اون درباره داشتیم بعد اجاب صحبت میکرده کسی که اجاب راحت نکرده این آدم قربیانی اینا اینجا فحشا نکرده بودن که اصلا آدم هوا که فحشا نکرده شیدو کرده درباره فحشا صحبت نکرده اینا رو سفارش به زنا نکرده اصلا بحث زنا نیست اینجا این موضوع این مصداقی از فحشاست خدا میگه این فحشاست من اینو فحشا میدونم اتفاقا من میگم خدا میخواد اینو ببره بالا خب این کار فحشاست اگه شما من ندارم شما بگم در واقع فلان کار انجام بدید بعد این دفعه عصبانی میشم بگم که شما اگر نافرمانی رو خب پس این نافرمانی بوده که شما رو ناراحت شدید این نافرمانی منو نباید بکنی
نه خب احتمالا حالا شما از یکی دو تفسیر معتبر مراجعه کردید همین حالا برای ما روشن کنید هم به علامه چی گفته هم از خدمت شما مفسری که فقیه باشه ببینید در این زمینه چی گفت.
موقعیتی هم که این آیه نازل شده وقتی بوده که برای طواف عریان میکردیدن دور خونه
بله
خدا، اونجا این اعتراض بهشون میگه خدا اینجا به ما اینجوری گفته.
بله
این اعتراضی که کردن اصلا
دوره پوششه،
دوره پوششه توی طواف کرده. این تعبیر هست که دور خدا خانه خدا طواف کرده در حالت عریان بود.
بله بله حالا نمی‌کنیم این اون بوده، ولی ممکنه کلمه فحشا خیلی فراتر از این باشه، کلیه انواع فحشا یعنی جنس فحشا که اینا وقتی یعنی گرفتار انسان وقتی گرفتار فحشا میشه از کجا شروع میشه؟ قطره قطره جرگردد و انگلی دریا شود. این لذا قرآن میاد اون عوامل و اون علل به وجود آورنده اون آسیب را مورد معالجه قرار میده و احکامی برش صادر میکنه که پیشگیری کنه و اون تقوا را به وجود بیاره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه وسلم محمد و آله الطاهرین. خب ما از اینا کدوم هاشو نمیتونیم ببینیم؟
پنجاهایی رو فهمید که بیان این دستگاهش نیست ما شدید رو این دهاز بکنیم که پنجاهایی باید با همین نازل شده باشه
سرگرشون
شما این ارتباط رو بینید آیات یکی که باید چه برسه بود به آیه نیست نازمش نیست که این همه یک جا
نازل شده. شاید یک جا قاعدتا مناطق به اون روایاتی که ترتیب نزول رو میگه معمولا آیات پشت سر هم میامده، یعنی حتی آیات یک سوره هم حتی اگه با فاصله میامده آیات یک سوره میامده، مواردی استثناءن جا به جا میشده، یعنی گفتن خب این مال جای دیگه است.
علاوه این رو بحث میکنه همین بحث شعنی نزول میگه و این الله نمو رو الفحشا که میگه آبانا اینجور پدران این مدلی تواف میکردن ما تواف میکردن
اصلا موضوع همه افاف نیست، موضوع همه شجا پوشش
بعد. یعنی شما بین افاف و حجاب رابطه رو پایین نیستید یا هستید؟
خودش یه این کار رو میخواد اجرا کنه لا این به مقدمات رو اون گناه همون از دیگه شید که همون این بلندگیه.
برم بوضوع بگیرم البته فحشا وقتی تو مقدمه خلاف عرف چیزی که در کار رو زشت هست یک سنگی فحشا یکی نیست لغت اون چیزی که در نزد عرف به زشت باشه
چی بهش میگن؟ منکر چی؟ بیانها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
تو عرف فقها که اصلا به معنی زنا و این چیزا و تو قرآن باز این از آن درمیشون که اصلا به معنی زنا